پایگاه خبری یزد فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر یکاویک فرهیختگان، دانشجویان، اساتید و مخاطبین هموار حمایت کننده انجمن علمی حقوق اساسی ایران. به دهمین برنامه حقوق اساسی زنده در انجمن حقوق اساسی ایران خوش آمدید. امروز و امشب در محضر مبارک استاد حقوق عمومی جناب آقای دکتر سید مجتبی واعظی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز، بحث ارجاعات قانون اساسی رو در محضر شما دنبال خواهیم کرد و افتخار این رو خواهم داشت که در ساعت پیش رو در محضر شما عزیزان انجام وظیفه کنم. خب منتظر هستیم تا جناب آقای دکتر به ما بپیوندند. من هم در مثل شما منتظر هستم تا حضرت استاد به ما اضافه بشند. حالا ایشان رو دعوت کنیم تا بله ببینم
شو خدمت استاد برستادم. امیدوارم که ارتباط برقرار شد. جناب استاد عرض ادب و احترام دارم به محضر شما.
جناب یزدانفر صدای من میاد؟ عذرخواهی میکنم،
میگم ولی تصویر به سمت دیگری است آقای دکتر. صدای شما تازه
من الان اصلاحش کنم خدمتتون هستم، ببخشید.
خواهش میکنم. تا
خب من فکر کنم با همون عمودی همون
عرض ادب و احترام و درودها دارم به محضر استاد معظم خودم جناب آقای دکتر واعظی، دانشیار دانشگاه شیراز. خوش آمد عرض میکنم حضرت استاد. منت گذاردید بر بنده و همه علاقمندان به حوزه حقوق عمومی، علل خصوص حقوق اساسی، که دعوت انجمن علمی حقوق اساسی ایران رو پذیرفتید. خیلی خوشحالم و باعث افتخار و مباهات بنده هست که امشب رو در محضر حضرت عالی هستم. در خدمت حضرت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و دوستان و مخاطبان عزیز و گرامی. خدا قوت عرض بکنم. تشکر میکنم از جناب عالی و مجموعه همکاران در انجمن حقوق اساسی که میدونم بسیار پر انرژی نشست‌های مختلفی رو دارید برگزار میکنید و آرزوی توفیق دارم در جهت انشاءالله ارتقاء ارزش‌های حقوق عمومی در کشور عزیزمون ایران. خیلی ممنون که وقت شریفتون رو به من دادید. من در خدمتون هستم که به هر صورت که مدیریت هستم خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. من بحث رو از کتاب دادگستری اساسی که از آثار حضرت عالی هست و در انتشارات جاودانه به چاپ رسیده شروع کنم. در یکی از تعاریف از قانون اساسی حضرت عالی اینطور فرمودید: قانون اساسی بیانگر پذیرش ایده حقوق طبیعی و حقوق بشر به معنای تصور مجموعه ای از حقوق و ارزش‌های ثابت انسانی است که مقدم و حتی حاکم بر اراده مقنن است. در نتیجه چنین روی کردی حریم حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق اقلیت همواره در برابر اراده مقنن و سایر مقامات عمومی به عنوان نماینده اکثریت مصون از تعرض باقی میماند. دموکراسی در چنین شرایطی صرفاً به معنای حاکمیت اراده اکثریت نیست، بلکه مبدل به حاکمیت اراده اکثریت همراه با احترام به حقوق اقلیت می کردند. خب این یکی از کاملترین و جامعترین تعاریفی هست که بنده کمترین در سالهایی که پژوهش میکنم، مطالعه میکنم و دانشجو هستم به این تعریف از قانون اساسی برخورد کردم. بار دیگر از زحماتی که شما برای این حوزه و علاقمندان و پژوهشگران حقوق اساسی کشیدید تقدیر و سپاسگزاری میکنم. بحث امشب ما در حوزه ارجاعات حقوق اساسی و الزامات حقوقی اون هست. جناب آقای دکتر، ما برای ورود به بحث این رو اول مشخص کنیم که دقیقاً منظورمون از ارجاعات قانون اساسی چیست؟
بسیار تشکر میکنم. به هر حال زحمت کشیدید و شروع خوبی رو یا مطلب خوبی رو در واقع به عنوان مطلب آغازین مطرح کردید. من خب ابتداعاً با توجه به اینکه جناب عالی از من خواستید، ابتداعاً اون مفهوم ارجاع رو عرض میکنم، بعد از همون پاراگرافی که شما حسن سلیقه به خرج دادید و آوردید از همونجا شروع میکنم. منظور از ارجاع، ارجاعات قانون اساسی در واقع به اصطلاح اون حوالت ها یا احاله هایی هست که خود متن قانون اساسی به بیرون از خودش میده، استنادات و ارجاعاتی که قانون اساسی به بیرون از خودش میده. یعنی در عین اینکه ما مراجعه میکنیم به اصول و متن قانون اساسی برای اینکه در واقع ارزش های یک نظام و اصول و چارچوب و ساختار یک نظام رو متوجه بشیم، مواجه میشیم با بعضی از اصول در قانون اساسی که ممکنه ما رو ارجاع به بیرون از قانون اساسی داده باشه، یعنی متون دیگری که در واقع حالا یا هم ارز قانون اساسی قلمداد میشن و حالا بحث این که آیا میتونه متون فرا قانون اساسی هم وجود داشته باشه یا نه، یا حالا متون مادون، فعلا در مقام بحث راجع به هر ستاش نیستم، ولی هر متن دیگری که خارج از قانون اساسی مورد ارجاع قانون اساسی قرار بگیره و واجد اثر حقوقی در واقع در نظر گرفته بشه، ما اینو میتونیم به عنوان ارجاع تلقی کنیم. حالا اگر اجازه بدید که اگر تعریف اولیه در واقع تعریف روشنی باشه، در واقع اون نقطه آغازین رو، البته جلسه امشب شما یه جلسه ما کلن تداخل هم پیدا کرده با بازی استقلال، حواستون هست که بالاخره استقلالی ها حداقل ما رو همراهی نمی کنن. به هر صورت ما بحث خودمون رو پیش میبریم. عرض کنم که ببینید، ما این خیلی مهمه که اول تکلیف خودمون رو با مفهوم قانون اساسی مشخص کنیم. من توی این سالهای اخیر واقعا برام خیلی مسئله بوده، چون در فضای در واقع حقوقی و سیاسی کشورمون میبینیم نوع مجادلات و نزاهایی که وجود داره راجع به قانون اساسی. حالا یک سری نزاهای قدیمی که اصلا آیا کلیت قانون اساسی باید بهش استناد بشه یا هر جریانی به هر حال بخشی از اصول رو مورد توجه قرار دادن و این که کدام بخش از اصول مقدمه بر کدام از بخش از اصول هست، یا این که اصولا همه اینها دارای ارزش برابر هستن یا خیر، این فضا باعث شده که خب ذهن مثل منی درگیر مفهوم قانون اساسی بشه. حالا در کنار بحثایی که این طرف و اون طرف داشتم، شخصا مقاله ای رو هم به هر حال ارسال کردم برای یکی از نشریات. خب بهتر بود که تا الان اگر چاپ شده بود من میتونستم بیشتر بهش استناد کنم، انشاءالله در آینده نزدیک چاپ خواهد شد. حالا من یه مقداری به مفاهیم و مطالب اونجا هم استناد میکنم، ولی انشاءالله بگوانم اگر انشاءالله از چاپ در بیاد و منتشر بشه، دوستانی که حالا علاقمند هستن به این بحث اونجا بتونن مطالب منو بهتر دنبال کنن. ببینید ابتداعا این در قدم اول منظورمون از قانون اساسی به مفهوم مدرنش هست، یعنی قانون اساسی که در عین اینکه ارزش‌ها و آرمان‌های یک ملت رو بیان می‌کنه که اون در واقع در مقام یک مانیفست ظاهر میشه، در عین حال به ساختار قدرت و محدودیت‌های قدرت هم می‌پردازه. یعنی این خاصیت تهدیدی قانون اساسی رو ما اگر در نظر نگیریم چیزی ازش باقی نمیمونه به معنای مدرنش. حالا تحت تأثیر وقایعی که توی این 2300 سال اخیر در واقع اتفاق افتاده، ما اگر این خصلت تهدیدیش رو تهدید با هی جیمی دارم عرض میکنم خصلت تهدیدی نظر نگیریم و صرفا به عنوان یک مانیفست بخوایم بهش نگاه کنیم، چیزی از قانون اساسی به معنای مدرنش به اصطلاح باقی نمیمونه. بنابراین ما در این زمینه داریم حرکت میکنیم، یعنی بحث امشب ما و به طور کلی بحث راجع به ارجاعات قانون اساسی مبتنی بر این معنا هست. بنابراین اون بارها بیان کردم که اگر قرار باشه که قانون اساسی فقط در مقام توجیه قدرت باشد یا ارزش هایی که در واقع توجیه کننده قدرت هست، در واقع تقلیل پیدا میکنه به طور کلی حقوق اساسی تقلیل پیدا میکنه به یک نظریه دولت، یا حتی در شرایطی تبدیل میشه به تئولوژی قدرت، یعنی حتی مفهوم حقوقیش رو هم از دست میده و میره توی یک حوزه دیگه مطرح میشه، که من حالا اینا رو الان فرصت نیست و اگر حالا وقت داشتیم به اینها هم میتونم بیشتر اشاره کنم. بنابراین کاملا توی یک چارچوب حقوقی مدرن هستیم و این دو جانبگی کارکرد قانون اساسی رو باید در نظر داشته باشیم، یعنی از طرفی بیانگر ارزش ها هست و از طرف دیگه اون خصلت در واقع محدود کننده قدرت رو دارا هست. این مفهوم مدرن یکی از لازمه های مهمش که تو بحث امشب ما به کار میاد در واقع مبتنی بر این قضیه هست که ما اصولا اصل رو بر آزادی باید قرار بدیم، چه به لحاظ ارزشی و چه به لحاظ زمانی. فرضمون در قانون اساسی مدل این هست که انسان ابتداعاً از آزادی کامل خودش برخوردار بوده و برای این که به یک زندگی بهتر، یک سطح بهتری از معیشت خودش برسه با توجه به وجوه مختلفش، اومده در واقع حالا رو آورده به همون مفهوم قرارداد اجتماعی. حالا من میدونیم قراردادهای مختلف وجود داره ولی یک بیان خیلی کلی بکنیم و بخشی از آزادی خودش رو در واقع در ازای به دست آوردن یک نظام کارآمد که بتونه از امنیتش و از همون آزادیش در واقع حراست کنه میاد واگذار میکنه، یه نوع تبادل و یک نوع تعاملی در واقع اتفاق. ولی این نکته مهمی که ما اصل رو باید بر آزادی قرار بدیم، این تعبیر صرفا یک بیان فلسفی و سیاسی صرف نیست، بلکه دارای آثار حقوقی مهمی هست. یکی از مهمترین تجلیات این بیان اینه که اگر ما در جای تردید کردیم که آیا صلاحیتی برای دولت وجود دارد، قدرتی برای دولت وجود دارد یا نه، اینجا ما باید به قانون اساسی مراجعه کنیم. اما در مقابل در خصوص آزادی افراد ما نیازی به قانون اساسی نداریم، آزادی افراد به خودی خود وجود داره و نیازی به در واقع پیشبینی در قانون اساسی نداره. به تعبیر دیگه قانون اساسی در خصوص قدرت یک کارکرد تأسیسی داره ابتداعاً، یعنی اصلا صلاحیت دولت به موجب قانون اساسی پدید میاد، یک کارکرد تأسیسی داره و بعد از دل این کارکرد تأسیسی کارکرد تهدیدیش هم در میاد. اما در مورد آزادی ها کارکردش چندگانه است، یعنی متنوع‌تره. این که میتونیم سوال کنیم که خب اگه شما دارید میگید که آزادی نیاز به قانون اساسی اصولا نداره برای تأسیسش، بنابراین چرا اینقدر قوانین اساسی مختلف و مخصوصا قوانین اساسی مدرن متأخر راجع به آزادی ها حساسیت نشون دادن؟ من اینو بحث کردم قبلا که چندین دلیل داره یا چندین کارکرد داره قانون اساسی در مورد آزادی های افراد. کارکرد اولش تأکیده، یا یک کارکرد تأکیدی، یعنی قانون اساسی یک کشور در واقع با بیان اون فهرست آزادی های مورد نظرش حساسیت خودش رو داره بیان میکنه، چیزی رو تأسیس نمیکنه، به تعبیر دیگه حتی داره ارزش خودش رو بیان میکنه. یعنی ما مثلا خودمون در ایران یکی از مسائل که مثلا میگیم قانون اساسی، اون قانون اساسی خوبیه، ببینید چقدر مثلا آزادی ها رو اومده بیان کرده، حالا اینکه چقدر کامل هست یا ناقص هست بحثی الان نداریم. به هر حال وجه اول بیان آزادی در قانون اساسی از باب تأکیدی که قانون اساسی میخواد به اصطلاح داشته باشه یا نشانگر حساسیت مؤسس نسبت به اون آزادی‌هایی هست که اومده بیان شده. بنابراین چیزی رو تأسیس نمی‌کنه، فقط تأکید می‌کنه بر فهرستی که از قبل وجود داشته. کارکرد دیگه‌اش در واقع کارکرد تضمینی هست، یعنی بعضی از آزادی‌ها رو اومده براش یک سری ضمانت اجراهایی مشخص کرده. مثلا شما نگاه کنید در مورد جرم سیاسی، همیشه من این مثال میزنم، در مورد جرم سیاسی قانون اساسی میاد میگه با حضور هیئت منصفه در دادگاه عمومی و خدمتتون که عرض کنم دیگه یه قید دیگه میاره به صورت علنی باشه، یعنی ضمانت اجرا رو برای دفاع از حقوق مخالف در واقع میاد اونجا بیان میکنه. یعنی اگر میاد راجع به جرم سیاسی صحبت میکنه یا راجع به بعضی آزادی ها مثلا آزادی جس و ممنوعیت بازداشت، اونجا میاد دیگه چی میگه؟ حد اکثر مهلت بازداشت 24 ساعته و پرونده باید بلافاصله به رؤیت مقام قضایی برسه. بنابراین بخشی از آزادی ها که در قانون اساسی ذکر میشن این صرفا از باب بیان تضمیناتشونه، وگرنه خود اصل اون حقوق، حق و آزادی نیازی به بیان در قانون اساسی نداشته. یک دلیل دیگه، من خیلی خلاصه دارم اینا رو عرض میکنم که به اصل مطلبون برسیم و حالا هر جا شما احساس کردید که باید بحث کنید باید، من خدمتتون هستم، مشکلی نداره. یک جهت دیگه‌اش در واقع کارکرد یا جهت تقییدی هست، قید میزنه ممکنه یک سری از آزادی‌ها رو به خاطر ملاحظه نظم عمومی یا آزادی‌های دیگران بیاد، مثلا اجتماعات رو اومده گفته به شرط اینکه مخل حقوق عمومی و حقوق و مبانی اسلامی نباشد. یعنی اصل اجتماع، اصل حق تجمع، یک آزادی که نیازی به پیش بینی در قانون اساسی نداره، ولی قانون اساسی از وجودی که لازم بوده در یا مطبوعات به همین شکل اونجا میگه در بیان مطالب آزادند به شرط اینکه اخلالی در اصطلاح مبانی اسلامی ایجاد نکنند. و بالاخره کارکرد دیگه‌اش کارکرد تنظیمی هست، گاهی اوقات حقوق آزادی ها رو بیان میکنه قانون اساسی از این بابت که ممکنه رابطه بین دو تا حق رو بخواد تنظیم کنه، یعنی احتمالا تقدم و تأخرش رو بخواد اونجا مشخص کنه که حالا اگر جایی اشکالی پدید اومد به چه صورت بیان میشه. حالا درخشانترین اصل نهم هست، اونجا میبینید میگی که آزادی و استقلال برتری بر هم ندارن و باید با هم پا به پای هم جلو بیان. ولی جایی که به نظر میاد قانون اساسی یه مقداری قائل به تقدم و تأخر شده مثلا اصل 79 هست که میگه در شرایط اضطراری دولت میتونه یک سری محدودیت‌های ضروری رو برقرار کنه. بنابراین باز به اون حرف اولم برمیگردم که اصولا اصل وجودی آزادی و حق‌هایی که افراد دارن در مخصوصا زیست اجتماعیشون نیازی به پیش‌بینی در قانون اساسی ندارد و ذکرش در ذکر این حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی به یکی از این چهار جهتی هست که خدمتتون خیلی خلاصه عرض کردم. حالا اگر با این در واقع مقدمات، این مقدمه اول ما که به اصطلاح وجه اول مدرن بودن قانون اساسی و با این مقدمه دوم جهات ذکر آزادی موافق باشیم، میتونیم به بحث بعدیمون برسیم. من ادامه بدم دیگه جناب.
بله لذت میبریم، من و مخاطبان مطمئنا داریم لذت میبریم.
سلامت باشید. عرض کنم که خب چند تا نکته دیگه، ببینید ما از باب بحث ارجاعات اگر دیگه الان بخوایم به طور مشخص وارد بحث ارجاعات بشیم، میتونیم دو نوع قانون اساسی رو اینجا در نظر داشته باشیم. یک قانون اساسی اصولا قانون اساسی بسته هست، قانون اساسی که در واقع سر پای خودش یک متن واحد داره یا حالا متون مشخصی که رسما به عنوان قانون اساسی مشخص شدن و ارجاعی به بیرون نداره. یعنی در واقع داره بیان میکنه هر چیز اساسی که وجود داره شما به همین متن باید مراجعه کنید. و در مقابلش قانون اساسی که میتونه یک متن باز داشته باشه. یعنی این امکان حالا یا صراحتن یا عملا پدید اومده که بجز متن رسمی ما منابع دیگری رو هم برای در واقع استناد، حالا بعد توضیح میدم چه نوع استنادی، در دسترس داشته باشیم. مثال خیلی سادهی بخوام بزنم، ببینید در قبل از اینکه به قانون اساسی خودمون اشاره کنم، در قانون اساسی فرانسه مقدمه قانون اساسی، همون چند سطری که به عنوان مقدمه قانون اساسی جمهوری پنجم در واقع ما باهاش مواجهیم، سال 1958، اونجا در واقع میگی که ملت فرانسه پایبندی خودش رو به اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی سال 1946 اعلام می‌دارد. یعنی دو تا متن دیگر رو در واقع داره به خودش اضافه میکنه. تا اینجاش ما هنوز میتونیم بگیم یک قانون اساسی بسته است، یعنی ارجاعی نداره، دو تا متن رو رسما اومده با سه تا متن، ولی سه تا متن مدون مواجهیم. ولی یک ویژگی متن مقدمه قانون اساسی 1946 فرانسه داره که به اصطلاح اینو تبدیلش میکنه به نظر من به یک قانون اساسی سیال و باز. اونجا کجاست؟ در متن قانون، در مقدمه قانون اساسی 1946 تعبیر در واقع اصول بنیادین شناخته شده در نظام‌های جمهوری فرانسه ذکر شده، به اصطلاح اصلا بهش میگن PFRLR، پرنسیپ فوندامنتو رکونو دان لوا رپوبلیکن. این اصطلاح تعبیر مختصرش در واقع همون PFRLR هست. خب اونجا میگه که چی؟ میگه که اصول، در مقدمه قانون اساسی 1946 میگه اصول بنیادین شناخته شده در قوانین جمهوری هم بخشی از این قانون اساسیه. حالا این اصول کجا هست؟ صراحتا هیچ جا بیان نشده. خب چه جوری شناسایی میشه؟ عملا این رو شورای قانون اساسی فرانسه به عهده گرفته. یعنی شورای قانون اساسی فرانسه در آراء متعددش مفهومی رو اومده بهش استناد کرده که صراحتاً در هیچ کدوم از این سه تا سند وجود نداره، اما خودش ارجاع میده میگه در فلان قانون، یا حالا به طور کلی میگه در قوانین جمهوری 200 ساله اخیر فرانسه این شناسایی شده. عملاً خودش شناسایی میکنه و این در واقع یک ماهیت باز و انعطاف‌پذیر رو به قانون اساسی داره اعطا میکنه. منتها باید توجه داشته باشیم این کاری که شورای قانون اساسی داره میکنه اصولا در واقع در رو به سوی شناسایی آزادی های بیشتر باز کرده، یعنی کمکی به اقتدار بیشتر دولت نکرده و عمدتا ناظر بر شناسایی آزادی ها بوده، یعنی فهرست آزادی ها رو تقویت کرده و همین باعث شده که خیلی حقوقدان‌ها اعتراض به این کار کرد نداشته باشن. یعنی عملاً همدلی کردن به خاطر اینکه به نفع در واقع حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان بوده. حالا میگم مثالایی داره که من ازش عبور می‌کنم. در قانون اساسی خودمون هم به نظر میاد که مهمترین ارجاعی که در واقع وجود داره ارجاع به شرع هست. یعنی شما قانون اساسی در این که اصول مختلفش رو می‌بینید، می‌بینید که به هر حال در جاهای مختلف به موازین شرعی ارجاع داده شد. برای اینکه یه مقداری بحثمون رو بتونیم منظم تر پیش ببریم، این تفکیک خالی از لطف نیست که نوع ارجاعی که یک قانون اساسی میتونه به متن دیگری داشته باشه یا منبع دیگری داشته باشه میتونه یک ارجاع سلبی باشد یا یک ارجاع ایجابی یا سلبی بگیم ارجاع محدود کننده. ببینید اصل چهارم قانون اساسی میگه مقررات کشور نباید مغایر با موازین شهر باشد. یعنی اومده یک خط قرمز دیگه ای در کنار قانون اساسی ایجاد کرده، ولی دقیقا هم نمیگه شهر چیه، اینو حواله میده شناساییش رو به فقهای شورای نگهبان. من اسم این ارجاع رو ارجاع سلبی یا محدود کننده میذارم. سلبی یا محدود کننده در مقابل مخصوصا مغنن، یعنی میگه مقنن حالا به مفهوم عامش هر نهاد مقررات گذار باید مواظب باشه که علاوه بر قانون اساسی خلاف شرع هم به اصطلاح قاعده وضع نکنه. خب این عرض میکنم منبع شر ما در خود قانون اساسیش نمیبینیمش، یعنی منبعی هست که ممکنه چند تا اصل متأثر از شر وجود داشته باشه، ولی منبعی هست که خارج از قانون اساسی در واقع وجود داره. یه ارجاع ایجابی هم میتونیم داشته باشیم، یعنی یک جاهای قانون اساسی در واقع میاد میخواد نقیصه های خودش رو برطرف کنه، یعنی یک سری مفاهیم رو ممکنه، یک سری اصول و مفاهیم رو بیان نمی کنه و بیان اون رو ارجاع میده به کجا؟ به یک متن دیگه. اینجا باز در مورد شر ما اینو میبینیم، مشهورترین ارجاعش اصل 167 هست. میبینید که میگه در اصل 167 میگه قاضی اگر در مقام رسیدگی به پرونده ای در واقع با سکوت قانون، با اجمال قانون مواجه شد، میتونه به فقهی یا فتاوی مشهور معتبر مراجعه کنه. اینو من بهش میگم ارجاع ایجابی، یعنی خصلت محدود کنندگی نداره، در واقع یه چیزی اجازه میده به قاضی که اضافه کنه. خب نظر من اینه که، یا حالا دغدغه هایی که تو این سالها در واقع باعث شده که من به این سمت یه مقدار حساس بشم، اینه که ما تو ارجاع سلبی شاید خیلی مشکل نداشته باشیم، و مخصوصا این که مرجعش مشخص هست، یعنی به هر حال موازین شرعی مقنن هم میدونه تو این چارچوب باید حرکت کنه، و مخصوصا این که شورای نگهبان در طول این سالها علارغم یک نوبدگانگی در ادبیات قانون اساسی ما، شورای نگهبان پذیرفته که این ارجاع سلبیه حد اقلی باشد، یعنی عدم مغایرت کافی است، لازم نیست قوانین ما منطبق با شرع باشد، همین اندازه که مغایر نباشد کافی است. و من روی این تاکید داشتم همیشه که اصلا جمهوریت بدون این معنا نمیتونست پیدا کنه، یعنی وقتی میگیم جمهوری اسلامی به شرطی این میتونه جمهوری باشه که مردم حق قانونگذاری داشته باشند، یا نمایندگان مردم حق قانونگذاری داشته باشند، به شرط اینکه مغایر نباشد. وگرنه اگر بگیم منطبق دیگه قانونگذاری نیست. اگه شما بگید که باید منطبق باشد، خب میگیم چه نیازی به مجلس هست، شما تعدادی فقیه رو بیارید، خودشون استنباط کنن، احکام رو استخراج کنن، بیان کنن، و دیگه نیازی به این نظام دست و پاگیر انتخابات و هزینه ها و اینها نباشه. هرچند که بعضی از دوستانم من تو بعضی از محافل میبینم دارن به این سمت میرن، یعنی به هر حال بیان میکنن که حتی امکان قانونگذاری کمتر باشه بهتره، و وقتی که ما میتونیم احکام رو از منابع اسلامی استخراج کنیم، دیگه چه نیازی هست که مجلس بخواد این اندازه در واقع تکاپو داشته باشه. حالا من به اون بحثش کار ندارم. ببینید این ارجاع سلبی به نظرم تا حدود زیادی مشکلش حل شده، تا حدود زیادی، نمیخوام بگم کاملا. اینم به همین دلیل هست که به لحاظ تاریخی شورای نگهبان این تکنیک عدم مغایرت رو پذیرفته، یعنی توسعش ندادید بخواد ببرتش به سمت انتباه. اما مسئله ارجاع ایجابی، این که ما اجازه بدیم که نهادهای در واقع هنجارگذار، یا حالا نهادهایی که به نوعی در قدرت دخیلن، این بستگیت رو پیدا کنن، که خدمتون که عرض کنم از نوع ارجاع که در واقع قانون اساسی داره، حالا صراحتن یا تلبیهن استفاده کنن و دائما بخوان بیفزاین به قانون اساسی، این یه مقدار نگرانی بیشتری ایجاد میکنه. افزودن به قانون اساسی به استناد این که خود قانون اساسی این مجوز رو داده، یه نمونه شو من از مدل فرانسه آوردم، گفتم اونجا اگر افزودن به نفع حقوق و آزادی ها باشه شاید کسی خیلی صداش در نیاد، ولی نگرانی بیشتر جایی ظهور میکنه که این افزودن منجر بشه به اینکه نهادهای دموکراتیک عرصه براشون تنگ بشه، یعنی ما دائما قیودی رو اضافه کنیم، ساختارهایی رو اضافه کنیم که در واقع روز به روز ببینیم عنصر جمهوریت در واقع کم رنگتر شده، یا اون وجه دموکراتیک نظام در واقع کم رنگتر شده. اجازه بدید که من یکی دو تا تقسیم بندی دیگه رو اینجا عرض کنم، بعد بیام راجع به این ایجابی بیشتر توضیح بدم. ببینید حالا نمیخوام خیلی تو این نشستا این دسته‌بندی ها داشته باشم، فقط برای تقریب به ذهن دوستان مخاطب عرض میکنم. یک، اون تقسیم بندی اولی رو گفتیم ارجاع یا سلبی است یا ایجابی است. تو ارجاع ایجابی، حالا تو سلبی هم میتونیم داشته باشیم، ولی الان من تمرکزم دیگه بیشتر رفت به سمت ایجابی. ممکنه یک ارجاع صریح باشد، ممکنه تلویحی باشه. سریعش همون اصل 167ی که بیان کردم خدمتون، صراحتا قانون اساسی اجازه میده به قاضی که در واقع به موازین مراجعه کنه. اما تلویحی هم وجود داره، یعنی همون اصل مثلا 27ام راجع به تجمعات وقتی که داره میگه آزاد است به شرط اینکه خلاف مبانی اسلام نباشد، خب ما اینجا با یک مفهوم مواجهیم که تعریف نشده، در خود قانون اساسی تعریف نشده و این عملا داره اجازه میده به مقنن یا مقامات مجری در واقع که بیان به استناد این جلو آزادی ها رو بگیرن. در واقع داره یک مفهوم رو اضافه میکنه، ولی کارکردش چیه؟ کارکردش کارکردی هست که میتونه محدود کننده یا آزادی ها باشه. ما تا حالا تو اون تقسیم بندی عرض کنم، این یک ارجاع تلویحی هست، یعنی مستقیما نگفته که همچین منبع یا مفهوم وجود داره، ولی تلویحا در واقع اجازه داده که این مفهوم هم زمینه بشه به قانون اساسی. یک دستبندی دیگه هم میتونیم داشته باشیم، ارجاع گاهی اوقات ممکنه به موافق اصول باشه، حالا بحثایی که وجود داره و آقای دکتر گرجی هم مقاله تو این زمینه دارن که آیا ما میتونیم، قانون اساسی میتونه به مفاهیمی بالا دست خودش ارجاع بده، یا حتی اگر بیان نکنه آیا میشه مفاهیمی رو پیدا کرد که بالا دست قانون اساسی قرار بگیره. تو همین مطلبی که شما فرمودید اشاره کردید به کتاب دادگستری اساسی، اونجا در واقع به نوعی تلویحا ما اینو بیان کردیم که یک سری ارزش‌های حقوق بشری هست که حتی قانون اساسی هم باید بهش احترام بگذاره. پس یک ارجاع به بالا دست خودشه، یه ارجاع ممکنه به متونی هم ارز خودش باشه، یعنی منابع و متونی رو که ارجاع بده که هم ارزش و هم ارز خودش هست، و ممکنه هست به منابعی پایین دست خودش در واقع ارجاع بده. حالا منبع پایین دست به این معنا که در واقع اونجایی که میاد میگه مقنن تکلیف این کار رو مشخص کنه، در واقع اجازه داده به مقنن که اضافه کنه. مثلا شما در اصل 64ام در مورد انتخابات، در این اینکه مهمترین موارد انتخابات مجلس رو داره بیان میکنه قانون اساسی، ولی میاد دیگه شرایط انتخابات و سایر موارد رو مقنن بیان کنه، قانون‌گذار بیان کنه. حالا من بیشتر توجه هم به این دوتا آخری، یعنی این هم عرض و اون مادونه، که چجوری این فرایند باید اتفاق بیفته. آیا هر جایی که گفته مقنن یا هر جایی که گفته مبانی اسلامی یا حالا هر چیز دیگه یا هر مفهوم دیگه، من دارم نوعی به این قضیه نگاه میکنم، فقط هم محدود به ایران نیستیم، آیا این دیگه در واقع دست مفسران و دست مراجع و مقاماتی که میخوام خدمتون عرض کنم از این فرصت استفاده کنن باز هست، یا این که در واقع یک سری حدود و الزاماتی برای این قضیه وجود داره؟ من چندین شرط رو که به نظرم میاد باید وجود داشته باشه برای اینکه ما مفهوم قانون اساسی رو همچنان حفظ کنیم. ببینید، یعنی مبناش اونجاست دیگه، ما تکیگاهمون قانون اساسیه، نمیتونیم طوری حرکت کنیم یا طوری تفسیر کنیم که بعد ببینیم از اصل مفهوم دور شدیم. یعنی هر اندازه هم که قانون اساسی به ما اجازه بده، تا هر جایی که به ما بستگی بده، مشروط به این هست که خود مفهوم قانون اساسی باقی بمونه. اگر به نوعی حرکت کنیم و عمل کنیم و برداشت کنیم که از ذات قانون اساسی دور بشیم یا رنگ به بازه دیگه، اصولا اون مجوز خودمون هم از دست رفته و دوچار یک در واقع کار تناقض‌آمیز شدیم. این شرایطی که به نظر من در ارجاع ایجابی لازم هست اینه که اون متنی، اون منبعی که داره بهش ارجاع میشه، شرط اولش اینه که دارای صراحت و قطعیت باشه. یعنی ما بدونیم با چه مفهومی داریم کار میکنیم. مبانی اسلامی یا حالا هر مفهوم دیگه این نظم عمومی با تکلیفش رو معلوم کنیم. حالا گاهی اوقات ممکنه خود مؤسس بی احتیاطی کرده باشه، عنایت میفرماید، یعنی قانونگذار اساسی ما رو ارجاع داده به مفهومی که از اساس مبهمه. خب به نظرم اونجا دیگه تکلیف مفسر و قانونگذار هست که احتیاط کنه، روی در واقع سایه روشنها حرکت نکنه. اگر هم این اتفاق افتاده، به نحوی حرکت کنه که گفتم از معنای مبنای قانون اساسی ما رو دور نکنه، یعنی اون اصالت و آزادی، اون تقدم و آزادی در واقع ازش دور نشیم. مبانی اسلام رو میتونیم خیلی جورا تفسیر کنیم، به هر حال
بیش از 40 سال هست که ما در چارچوب جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، میبینیم که خود فقها قرائت‌های مختلفی دارن از فقه و شریعت و عیار نگاهشون به آزادی خیلی با هم متفاوته. منتها کسی که به اصطلاح داره در مقام مفسر قانون اساسی یا مجری قانون اساسی عمل میکنه، باید حواسش باشه که در چارچوب قانون اساسی دیگه نمیتونه نظر شخصی خودش رو بیاد اینجا اعمال کنه، بگه دیدگاه من اینه. قانون اساسی الزاماتی داره. همیشه من روی این تاکید دارم که شما وقتی میگید جمهوری دینی یا مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی، حالا در مورد خودمون، یک تلقی عامی همیشه وجود داره که ما تا میگیم جمهوری دینی میگن خب معنیش جمهوری هست که محدود شده به دین، مردم سالاری هست که محدود شده به دین. من این قرائت یک سویه رو به نظرم یه نوع قرائت، یه قرائت سهل‌انگارانه میدونم. این دو سویه معنا داره، یعنی جمهوری دینی بله جمهوری هست که مردم سالاری هست که محدود به دینه، و قرائتی از دین هست که محدود به مردم سالاری است. یعنی اثر دو سویه داره. فقیهی که تو شورای نگهبان نشسته نمیتونه هر قرائتی از فقه ارائه بده. ببینید ما بعضی چیزا دیگه الان برام خیلی بدیهیه. الان مثال خیلی بارزش، مثلا شما به هر حال میبینید مباحث مربوط به برده و بردهداری همچنان تو مباحث فقهی ما وجود داره. من سالیان پیش شنیدم که تو بعض از حوزه‌ها هنوز داره تدریس میشه به خاطر ارزش فنیش. گفتن به هر حال یه سری بحث‌های فنی تو این مبحث عبد وجود داره، تو بیع عبد و نمیدونم مسائل دیگه‌اش، که این اگه نگن به اصطلاح اون قسمت یه خلایی توش ایجاد میشه، باید از این تکنیکی استفاده کنه، جای دیگه هم به کار میاد. ولی این که ما الان بدون هیچ گفتگو و مشاجره‌ای بردهداری رو اومدیم کنار گذاشتیم، در واقع متأثر از همین دیدگاه هست که ما دیگه پذیرفتیم که میخوایم مدرن زندگی کنیم. مسئله بردهداری دیگه اساساً منتفیه. ولی شما اگر بخواید وجه مدرن نظام حقوقی رو کنار بگذارید و وجه دموکراتیک رو کنار بگذارید، خیلی از مباحث تو فقه وجود داره که الان بعضی از آقایان همچنان رو اون طبل میکوبن. مثلا بحث برابری جنسیتی، برابری کافر و مسلمان و دیگران، خیلی از مفاهیم رو ما کنار گذاشتیم به خاطر اینکه اراده کردیم که در واقع مدرن و دموکراتیک باشیم. بنابراین تأکید من رو اینه که جمهوری اسلامی همون اندازه که هر قرائتی از دموکراسی رو نمیپذیره، ما کاملا موافقیم، بحثی نداریم، اجازه هم نمیده که ما هر قرائتی از اسلام رو بپذیریم. یعنی فقط مجال میده به یک قرائت دموکراتیک از اسلام، به یک قرائت در واقع مداراگر و همسنخ با اقتضائات مدرن. این قانون اساسی داره میگه، عنایت میفرماید. حالا اگر عده‌ای قبول ندارن اون بحث دیگه است. ما میبینیم جای بحث میشه که به نحوی صحبت میکنن که کلا قانون اساسی رو هم ارزشش زیر سوال میبرن. عرض کردم فرض اول ما اینه که ما تو کانتکسی داریم صحبت میکنیم که قانون اساسی رو به عنوان میثاق ملی و به عنوان سند اصلی نظام حقوقیمون میپذیریم. بنابراین برگردیم به اون بحث، در واقع صراحت و قطعیت شرط اوله در ارجاع ایجابی، و گفتیم که اگر مؤسس هم غفلت کرده باشه و گاهی اوقات به مفاهیم مبهم ما رو ارجاع داده باشه، این وظیفه مفسر و مجری هست که طوری حرکت کنه، طوری استناد کنه که در واقع از ماهیت دموکراتیک و مدرن بودن قانون اساسی ما رو دور نکنه. اگر آیه جناب ازان فرس اگر میخواید قطع کنید کلام منو که یک چیزی صحبت نکنم بفرمایید، چون حالا چند تا نکته دیگه باقی مونده.
من خواهش میکنم، نمیدونم، من یکی دو تا سوال دارم، هر وقت بفرمایید مطرح کنم.
میخواد من اون چند تا نکته دیگه رو سریع بگم بعد اصلا دیگه تمام کنم و پاسخگوی سوالات باشم اگر
آقای دکتر تا زمانی که شما فرصت دارید خواهش میکنم این جلسه رو ادامه بدید، انقدر شیوا و کامل صحبت میکنید. بنده که خودم از علاقمندان حوزه حقوق اساسی هستم و حالا یه با اجازه شماها یه تدریسی هم میکنم، امروز واقعا دارم یاد میگیرم در کلاس درس شما و خیلی خوشحالم. میشنویم.
لطفه. یک لازمه دیگه که این بیشتر البته متوجه در واقع باز مؤسس هست، اینه که حتی الامکان اون منبعی که داره بهش ارجاع میده منبع مدونی باشه، یک منبع پراکنده و فاقد ساختار و فاقد نظم. این بعدن میتونه اشکالات زیادی ایجاد کنه.
پایگاه خبری یزد فردا.